الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمه. سلام عليكم خدمت مادر گرامی، خدمت خانم جلالی عزیز و سرکار استاد آقای آلیشا. خیر مقدم میگم به همه دوستان. خداوند رو شاکرم که امروز هم این توفیق به بنده دست داده شد که در خدمت شما باشم. امیدوارم که امروز هم جلسه مفیدی برای هممون باشه. دوستان اگر میتونیم با گزینه میکروفون وارد بشین این کار رو انجام بدید. در غیر این صورت اگر شرایطتون طوریه که نمیتونین صحبت کنین اشکالی نداره. ما در جلسه گذشته مفصل در مورد موسیقی صحبت کردیم. البته فقط در مورد یک نوع موسیقی حرف زدیم. اون موسیقی که داره برای نوجوان‌ها کار میشه خصوصا و حتی سنین سالهای اولیه نوجوانی. اگر بزرگواری خاطرش هست یه خلاصه از جلسه قبل رو بفرمایید بعد ما بحث امروز رو شروع کنیم. عزیزان کسی خاطرش هست ما دفعه پیش در مورد موسیقی چی گفتیم؟ خانم نصیری جان، خانم معصومی عزیز با گزینه میکروفون وارد شدن. در مورد این موسیقی کره‌ای صحبت کردیم، درسته؟ حالا بحث موسیقی که حالا مسئله فقهیش اینجا اصلا صحبت نکردیم. گفتیم مثلا ما اینجا در مورد مسئله فقهی صحبت نمی‌کنیم. در مورد انواع موسیقی هم صحبت نکردیم. ولی در مورد موسیقی که داره برای نوجوان‌ها توی دنیا خصوصا جوان‌های ایرانی رو خیلی درگیر کرده صحبت کردیم و گفتیم که با هدف هویت سازی برای نوجوان ها داره ساخته میشه. ممنون خان فردایی نوشتن. دلیل محبوبیتش رو هم گفتیم. بله خب من منتظرم.
سلام استاد.
سلام خانم نصیری جان، خوب هستین؟
سلامت باشید. ممنون.
بله
خیلی، من این هفته کلان مریض بودم، الان صدام گرفته به خاطر همون گلو دردی که دارم. صدام گرفته استاد. من هرچی الان دارم، چون میگم این هفته مریض بودم کلان نتونستم دوباره گوش کنم. اسم اون گروه یادم نمیاد، اما تا اونجا که خاطرم هست میتونیم که کره، چون تو کشور کره مقدار توی مدت برهه زمانی خودکشی نوجوان‌ها و جوان‌ها زیاد شده بود و وزارت فرهنگ کشورشون به این فکر افتادن که مثلا با این تاریخ گروه‌های نوجوان درست کردن که شعرها و آهنگایی که مثلا امیدبخش باشه. بعد این کم کم به سراسر دنیا منتقل شد، نوجوان‌ها رو جذب خودش کرد. گفتین که از طریق مثلا حتی پوشش‌هاشون، مدل موهاشون، لباسایی که می‌پوشن و اینا خیلی مورد توجه نوجواناست. بعد گفتیم که اگر بخوایم نوجوانو منصرف کنیم از دیدن این، میگه خب چرا بس نباید گوش بکنم؟ این که راجب امید داره صحبت می‌کنه، راجب مثلا زندگی آینده است، چرا نباید گوش بکنم؟ که اونجا من یه ترس و نگرانی تو کلاس گفتم بهتون که ایجاد شد. ما را گفتیم که حداقل باید جایگزین داشته باشیم برای این که بتونیم بچه ها رو از این محیط دور کنیم، که بیشتر این مقدار صمیمی بشیم، تو جمعای خانواده بیشتر فعالیت بهشون بدیم، مسئولیت بدیم. من تا همینجا استاد، ببخشید.
نه خیلی خوبه، عالیه، دست شما درد نکن.
ببخشید صدام گرفته، شرمنده نتونستم.
این حالتون قبول زحمت کردین، ممنونم. دست شما درد
زنده باشه. شما ممنونم.
خب خانم معصومی جان شما میتونید صحبت کنی؟
سلام استاد.
سلام، خوب هستین؟
صبح شما بخیر. بله، گفتین که توی نوجوانا مثلا توی ایران یه دفعه طرفداری زیادی خیلی پیدا کرد که حتی مثلا تا زمان مثلا دیر وقته، مثلا بین زمان 2، 3 یا 4 سو، مثلا اینه که اولین بار مثلا اون آهنگ میاد، جوانا بیدار میونه که همون لحظه اونا رو مثلا دانلود کنن و داشته باشن، و چون که خیلی هم از سن و سال به سن و سال جوان ها مثلا نزدیک هستن، برای همین خیلی جوان ازشون الگو برداری میکنن و مثلا امنیت و آرامش رو با اونا خیلی بهتر میدونن تا در کنار خانوادهشون باشن. بعد بیشتر مثلا از روی اونا الگو برداری میکنن، مثلا رنگای مو یا اون زیورالات یا چیزایی که استفاده میکنن خیلی زنونه است و براشون یه هویت اینو ساختن که مثلا آزاد باشن، راحت باشن، یه امنیتی داشته باشن و مثلا همیشه شاد باشن، و اینا باعث شده که خیلی وقتا مثلا از خانواده‌هاشون مثلا کناره بگیرن، دور باشن. بعد گفتیم به خاطر اینکه مثلا این دلایل حالا شاید توی این موضوع یا مثلا حالا موسیقی های دیگه یا کلن چیز دیگه پیش نیاد، مثلا بتونیم که توی این سن خیلی با بچه هامون نزدیک باشیم، بعد به حرفاشون گوش بدیم یا یه جورایی مثلا وقتاشون رو با مثلا ورزش یا کلاس های دیگه پر کنیم که وقتایی مثلا آزاد زیادی نداشته باشن که بتونن به این چیزا جذب بشن، یا بیشتر این که از طرف پدر مادر درک بشن یا مثلا همراهیشون کنیم، حتی اگه شده مثلا به چیزی که مورد علاقشونه هیچ وقت توهین نکنیم، حالا اون موسیقیه یا یه بازیگره یا یه فیلمیه که مثلا از روش الگو برداری میکنن، حتی الامکان بهش توهین نکنیم، چون که اگر بخوایم به اونا ضربه بزنیم خیلی بهشون ضربه میخوره و براشون مشکل پیش میاد و بیشتر از ما دور میشن.
اصلا اونا هم به مقدسات ما توهین میکنن.
بله
درسته. بله خیلی ممنون، دست شما درد نکنه، ممنون که اجازه دادین صدای گرمتون رو بشنویم.
واسه فقط ببخشید من یه فیلمی بودش که میخواستم ببینم، بعد اگر میشه مواردی که گفتین یک بار مثلا دربارشون توضیح بنویسیم برای جلسه آخر، اگر میشه موارد یه بار دیگه لطف کنین خیلی ممنون میشم.
فایلش رو من دادم خدمت خانم جلالی که حالا اگر دم دستشون هست امروز هم بذارن تکلیف رو. خانم جلالی جان یه فایل رو من گفتم تو گروهی هم که مادر عضو هستن برای مادر رو بفرستن به عنوان آزمون پایان ترمتون، که هر کدوم از دوستان یه فیلم یا یه انیمیشن یا یه قسمتی از یه سریال رو ببینن و بر اساس اون سوالاتی که اونجا مطرحه توضیح بدن. حالا اگر خانم جلالی دم دستشون هست میتونن الان بارگذاری کنن، یک بار دیگه امروز بارگذاری کنن که دوستان ببینن. در غیر این صورت توی همون گروه مجدد بذارن که دوستان بتونن استفاده کنن. دست شما درد نکنه. خب خانم خزایی هم اینجا کلی برای ما نوشتن، مثل هر هفته فعال هستن. ای کاش شرایطشون یه جوری بود که ما میتونستیم صداشون رو بشنویم، چون هر جلسه تمام سوالات ما رو تمام نکته ها رو اینجا می نویسن و ما واقعا استفاده می کنیم و تشکرم می کنم ازشون بابت پشت کارشون. خب گفتیم که این کی پاپ اولش بحث کی درام ها بود، همین فیلم های کره‌ای بود، در مورد اینکه اون وزیرمون هم رفت سفر کره توضیح دادیم، فیلم های کره‌ای چقدر الان داره تو تلویزیون ما پخش میشه، خود به خود جذابیت هنرپیشه ها طوری میشه که نوجوان ها میرن اون هنرپیشه ها رو سرچ میکنن، اطلاعاتشون زیاد میشه و کم کم میرن سمت این بحث بی تی اس و کی‌پاپی که دمدش صحبت کردیم. گذاشتم هم جلالی، دستتون درد نکنه. دوستان یه فرمی رو من خدمتون دفعه پیش تقدیم کردم که بله خانم فضایی اگر میتونی صحبت کنه خوشحال میشیم. یه فرمی رو اینجا من گذاشتم خدمتون که گفتم که اسم اون فیلم رو بنویسین، حتما نام کشور سازندش باشه، سال تولیدش، اگر خلاصه ای از داستان رو میتونین در حد 2-3 خط بنویسین یا 1 خط بنویسین برای ما داشته باشین، نقاط قوت و ضعف اون فیلم یا انیمیشن، اینکه آیا محدودیت سنی براش لحاظ شده یا نه، و اینکه خودتون محدودیت سنی براش چی ترتیب می‌بینید. یعنی ممکنه توی اون فیلم نوشته باشه برای 12 سال ولی شما بگین نه تا 15 سالم ما صلاح نمیدونی، بنویسین یعنی این رو که خود تشخیص خودتون چی هست. در مورد موسیقیش اگر نکته هست داشته باشین. اینکه سه تا پرسشی که با تفکر نقاد میتونین از بچه‌هاتون بپرسین که ذهنش رو درگیر بکنه نسبت به داستان فیلم اینجا داشته باشین. سه تا جمله با توجه به تفکر خلاق میتونین بزنین سطح هیجانی اون فیلم رو که دیدین، حالا آیا کمدیه، آیا فیلم خشنه، آیا درامه، آیا احساسی، آیا خانوادگیه، خشونتش درصدش چقدر، میزان شادیش چقدر اون فیلم، اینها رو برای ما داشته باشین. اگر مسئله ضد اخلاقی داره، حالا ما میگیم ضد اخلاقی خیلی چیز شاخ هم نیست، ممکنه مثلا یه ارتباط دو تا نوجوان نه جنس مخالف باشه ولی خشونت ما نمیسنجه، اینجا بنویسید هیچ اشکالی نداره. اینکه نشون دهنده اینه که شما به عنوان یه تحلیلگر به اینها فکر کردین. بعد تاثیرش بر حیا چجوریه، آیا حیا رو داره ترویج میده یا بی حیایی رو داره ترویج میشه طبق اون چی که تا حالا داشتیم. اینکه آیا بر آرزوها و هدف داشتن مخاطب تاثیر داره یا نداره، بر نوع انتخاب مخاطب میتونه تاثیر داشته باشه یا نه، یعنی اثر میذاره رو انتخابگری اون فرزند ما یا اون حالا کودک یا نوجوانی که داره میبینه یا نه. متشکرم خانم جلالی، خیلی لطف کردین. خانم خزای نوشتن که من نه آنلاین بودم منتها پیام حضور نوشته بودم، من نمیدونم چرا ارسال نشد. خواهش میکنم خانم خزای جان، ممنون از شما. خب دیگر دوستان نکته‌ای دارن در مورد موسیقی برای دفعه پیش یا ما وارد بحث جدید بشیم؟ خانم شجاع‌الدینی، خانم جوادی هم با گزینه میکروفون آمدن. خب هیچ نکته‌ای در مورد موسیقی نیست. ما امروز می‌خوایم در مورد یه موضوعی صحبت بکنیم. اول من از شما سوال بکنم، آیا تا حالا براتون اتفاق افتاده که گوشی موبایلتون رو چک بکنید و متوجه بشین که فرزندتون صحنه ای رو دیده یا تصویری نباید میدیده یا کلمه ای رو سرچ کرده که نباید سرچ میکرده، یا مثلا فیلمی رو دیده که نباید میدیده، یا هم میرین لپتاپ رو نگاه میکنین متوجه میشین بچه ها فیلمی رو دیدن که اصلا مناسب سنشون نبوده، یا ممکنه خودتون با یه همچین وضعیتی مواجه نشده باشین، بین اطرافیانتون طرح سوال شده مثلا بچه من یه همچین چیزی رو دیده چی کار بکنم، یا چه میدونم متوجه شدم تو گوشی موبایلم مدت یه فلان کلمه سرچ میشه و فهمیدم مثلا یه سری تصاویر رو هم بچه‌م دیده، یا توی تبلتش مثلا با دوستاش چت‌هایی کردن، چیزهایی بین هم رد و بدل شده که اصلا نمیپسندم. حالا میگم یا خودتون به این قضیه مبتلا شدین براتون طرح سوال بود، یا بین اطرافیان دوستان کسی طرح سوالی تو این زمینه داشته، آیا با یه همچین شرایطی تا حالا مواجه شدین؟ خدا رو شد. هم خزای فرزندانتون چند سالشونه؟ جانم خانم جوادی شما بفهمید.
منم خانم دکتر.
خوب هستین؟
شما خوبه؟ خوب هستین؟ صبحتون بخیر.
خوش باشین. بفهمید.
ببخشید من میکروفونم رو باز نکردم که برای اون جلسه صحبت کنم. من اون جلسه حالم خوب نبود، تو کلاس شرکت کردم، فقط گفتم که حالا تو کلاس باشم که میتونم استفاده کنم. حالا همه مباحث کلاس هم خیلی جالبه، سر کلاس گوش دادم یادم بود، ولی انقدر حالم بد بود خود تب داشتم. بعد کلاس که تموم شد اصلا یعنی هر چی فکر کردم که کلاس راجبه چی بوده هیچ یادم نمیومد، یعنی تنها کلمه‌ای که تو کلاس تو ذهن من مونده بود وقتی کلاس تموم شده خوابم برده بود، تنها کلمه‌ای که یادم مونده بود سایه کلمه آرمی بودش. یعنی من هر چی فکر کردم تلاش کردم که ببینم اصلا مباحث کلاس چی بوده همش اصلا ذهنم پریده بود. دیگه تو این مدت هم نتونستم گوش کنم مثلا حالا کلاسو، حالا خوب نبود عذرخواهی می‌کنم. بی‌ادبی نشه که میکروفونم باز نکردم.
ممنون که جلسه گذشته با حالتون، با اون حالی که دارین توصیف میکنین سر کلاس بودین، خدا خیرتون بده. این نشون دهنده مسئولیت پذیری شماست. حالا شما آرمی یادتون بود، ما خودمون کل ماجرا یادمون بود، کلمه آرمی از ذهنمون پریده بود. درد نکن که الان اینو برای ما یادآوری کردید.
من واقعیتش پسرم الان 14 سالشه، بعد تقریبا فهم کنم پارسال بود. حالا اصلا از اون بچه هایی نیستش که خیلی دنباله مثلا این باشه، یعنی تا حالا پیش نمیده. این موردی که من میگم تنها موردی بود که یعنی اتفاق افتاد و حالا هم بعد خودش خیلی ناراحت شد، هم من و پدرش خیلی به هم ریختیم سر این قضیه. دیگه باش کلی صحبت کردیم که بعد گفتش که اصلا از روی امن نبوده، یه چیزی بودش که واسه سرچ کنه در مورد یه فوتبالیستی بودش. من فهم کنم میخواست سرچ کنه که ببینه یه فوتبالیست مثلا کیه، یه فوتبالیست خارجی بود که اسمش هم الان یادم نیست. اینو میخواست سرچ کنه که ببینه مثلا این کیه، حالا زندگی نامش رو مثلا حالا ببینه اینا. اینو سرچ میکنه میزنه و تصاویری که حالا میبینه که گوگل ما متاسفانه هرچی دیگه همه چی به بدترین شکل نشون میده. حالا متاسفانه این یه سری عکسای فوتبالیست رو برده بود و بعد دیگه عکسای خیلی حالا زننده و خیلی ناجور، حالا با نمیدونم حالا با دوست دخترش بوده با چی بوده و اینا، خیلی عکسای ناجوری رو آورده بود که من وقتی اصلا لپتاپو برداشتم و کار داشتم با لپتاپ، یه دفعه این حالا کلمه رو دیدم، سرچ کردم، رفتم توش، اصلا وحشت کردم. یه لحظه سریع اومدم بیرون و به پدرش گفتم، انقدر یعنی یه لحظه ترس منو برداشت، گفتم وای این چی دیده. دیگه به پدرشون گفتم اینطوری شده چی کار کنم. واسه هیچی حالا خیلی واکنش نشون نده، خیلی حالا چیز نکن، حالا درستش میکنم. دیگه بعد پدرش باشون صحبت کرد و اینا، خودش دیگه انقدر ناراحت بود که واسه من خیلی احساس مثلا ناراحتی بود، مثلا بعدش پشیمونی کرده بود که من اصلا نمیدونستم اینطوریه. بچه‌ها تو مدرسه حالا صحبت کرده بودن در مورد این فوتبالیست، من حالا فوتبالیست خیلی معروفی بود دوست داشتم ببینم مثلا حالا زندگی نامش چجوریه یا چه بازیگری بازیکنیه، زدم که مثلا فقط همینا رو ببینم ازش. نست دادم سریع اومدم بیرون و اینا. این اتفاق برام افتاد که خیلی اتفاق بدی بودش.
ممنون که تجربتون رو در اختیار ما گذاشتین، خدا خیرتون بده. خانم جوادی جان همیشه از سر
راحت باشه، زنده باشه.
خب خانم خزایی فرمودن که پسرشون 15 ساله و دخترشون 5 ساله هستن. یکی از دوستان فرمودن برام اومده، یکی از بزرگان فرمودن خیر. دوستی فرمودن که من 3 سال پیش با این مشکل مواجه شدم، اون موقع پسرم 11 سالش بود. فرمودن که خدا رو شکر با کلی کمک و راهنمایی و فکر تونستم حلش کنم، مدام چک میکنم، امیدوارم که واقعا حل بشه. الهی شکر، الهی شکر که مادر پیگیری بودید. خب بقیه دوستان اصلا کسی هم تا حالا در مورد این مسائل باشون صحبت نکرده که مثلا فرزندش دوچاری همچین چیزی شده؟ یعنی اینقدر همچی گل گل گله یا ما خودمونو خدایی نکرده مثل کپک زیر برف گذاشتیم سرمونو و اصلا نمیدونیم اطرافمون چه خبره. در 2 سال اخیر این فضای اینترنتی که بی در و پیکر در اختیار بچه‌ها به خاطر شرایطی که پیش آمده، بحث مدرسه شون
مجدد خانم دکتر، یکی این که همین صحبتی که خانم جوادی عزیز فرمودن، یعنی یه چیزی که سرچ میکنیم، یعنی اولین حرفی که میزنیم ناخودآگاه یه چیزایی میاد بالا. ممکنه بچه‌ها اگه یه موقع این اتفاق براشون بیفته، حتی یه چیز ساده‌ای که بخوان سرچ بکنن، با کلمه‌های مختلف مواجه میشن که خب این حس کنجکاویشون رو اضافه می‌کنه که خب ببینیم این چیه که راجع به اون مثلا پرسیدیم اومده. اما خب یه چیز دیگه من اون هفته می‌خواستم بگم راجع به بازی‌هایی بود که دوستان پرسیده بودن بازی‌های آنلاین یا بازی معرفی کنید. ما متاسفانه مثلا بازی‌هایی هم که آنلاین هستن مثل همون فوتبال یا چند تا بازی آنلاین دیگه، وقتی آنلاین بازی می‌کنن کلی تبلیغات اصلا غیر مجاز و غیر اخلاقی همراه اینه. این اصلا اعتبار نمی‌کنه، فوتبال داره بازی می‌کنه. من به شخص دیدم یه پسرم یه بازی بود، نمی‌دونم حالا دقیقاً اسمش کلش بود یا همچین چیزی، تا تبلیغات خیلی بدی می اومد بالا. نمیدونستیم واقعا، یعنی اصلا یه جوری تصمیم گرفتیم بازی رو از این بگیریم و منحرفش کنیم به یه سمت. همین عرض خواسته نداشتم.
بسیار عالی، دقیقا همینه. بازیایی هم که هست معمولا حالا یا ظاهر بازی خوبه، تبلیغات بینش بد میاد، یا بازی رو شما میری مرحله اول جایزش، مثلا جایزه هایی که تو مراحل بعد میده، یه وقتی میره به سمت غیر اخلاقی شدن، ماجرا دردناک میشه. خب خانم صفایی فرمودن که من هم برام پیش اومده، متاسفانه یه عکس تبلیغی بود به من نشون داد، میگفت مامان هر کاری میکنم نمیتونم حذفش کنم و انقدر خودش استرس گرفته بود که گریه میکرد، عزیز دلم، بعد گریه میکرد. متاسفانه منم به شدت اعصابم به هم ریخته بود. خب حالا اون طفلی که خودش ناراحت بود از این قضیه، خانم سفری شما چرا انقدر واکنش تند احتمالا نشون دادید؟ خانم یزدانی فرمودن که برای دخترم پیش اومده، خدا شکر با صحبت و مشاوره مشکلش حل شد. خب بریم روی بحث امروز. من چند تا نکته خیلی مهم رو توی این زمینه خدمتتون عرض بکنم. اول اینکه بالاخره ممکنه ما با یه همچین شرایطی مواجه بشیم. اگر با یه همچین شرایطی مواجه شدیم باید چی کار بکنیم؟ یک مرتبهش این هستش. یه مرتبه این هستش که خب ممکنه من اصلا مواجه نشم، ولی اینکه مواجه نشدن من آیا دلیل بر اینه که فرزندم اصلا یه همچین مثلا موضوعاتی رو سرچ نکرده، دنبالش نرفته، یه همچین صحنه هایی رو نمیبینه، ندیده و چه اتفاقی افتاده؟ ما میاییم از صفر تا صد این ماجرا رو به صورت یه سری قواعد کلی خدمتتون عرض میکنم که اگر این قواعد کلی رو رعایت بکنیم انشاءالله توی زمینه های دیگه تربیتی هم به ما کمک میکنه، نه فقط این موضوع. اولین قاعده این هستش که من وقتی با یه همچین شرایطی مواجه میشم باید واقعا خونسردی خودم رو حس بکنم، آرامش داشته باشم، که چون واکنش سریع و تند من قطعا فرزندم یا اون مخاطبی که جلوی من هست رو، اون رو هم هیجان زده میکنه. وقتی من تند برخورد میکنم، اون تازه اگرم تازه بدون دلیل یه کنجکاوی ساده کودکانه بوده، خواسته یه چیزی رو سرچ کنه، هیچ مسئله خاصی نبوده، با واکنش تند من میفهمه که وای چقدر کار بده، چقدر موضوع بیخ پیدا کرده، بعد کنجکاوی تو ذهنش شدت پیدا میکنه، بعد احتمال اینکه بره مخفی کاری بکنه و یواشکی کاری رو انجام بده زیاده. این رو بهش دقت بکنیم. اول خونسردیمون رو حفظ بکنیم و به خودمون بگیم که بالاخره ممکنه یه همچین شرایطی برای من هم پیش بیاد که حالا الان پیش اومده. این یک. دوم این که اگر فرزندم هیچ اتفاق برش یعنی من متوجه نشدم، فکر نکنم که خیلی علیه سلام هستش و هیچ اتفاق برای اون نمیفته، نسبت به این قضیه هم کنکاش بکنم و دقت بکنم که احتمال داره فرزند من هم یه درگیری هایی تو این زمینه داشته باشه، یعنی حداقل این احتمال رو بدم. دومی مسئله ای که من باید بهش دقت بکنم بحث سواد رسانه هستش که میتونه به من کمک بکنه. ببینین دوستان، شما وقتی میری خودت به عنوان یه بزرگسال یا والد سواد رسانه دورش رو میگذرونی، یه سری اطلاعات به عمومی تو سواد رسانه وجود داره، یه سری اطلاعات برای خود بچه ها تو سنین مختلف متناسب با سنشون وجود داره و یه سری اطلاعات مختص والدین وجود داره، یعنی برای بزرگسالا. پس سواد رسانه به من کمک میکنه که هم خودم اطلاعاتم تو این زمینه کامل بشه، هم بدونم که باید چه میدونم چه اپلیکیشن رو نصب بکنم، چه برنامه هایی که گوشیم یا تبلتم یا لپتاپم باشه. این قسمت سواد رسانه خیلی کمک کننده است. برای بچه ها اون قسمتی از سواد رسانه کمک کننده است که میاد بهشون مدیریت زمان یاد میده، بهشون مدیریت که من هر چیزی رو نبینم، از نظر علمی میاد درشون تو سواد رسانه ثابت میکنه که خب من مثلا 10 ساله این چیزا رو ببینم این آسیب ها رو برام داره. این یا هم مدیریت زمان، هم مدیریت دیدن، هم مدیریت محدودیت سنی و خیلی چیزهای دیگر رو میاد سواد رسانه به بچه ها مناسب سنشون یاد بده. پس حتما این کار رو بکنیم. ببینید حذف کردن فیلم و کارتون و این رسانه‌ای که در اختیارمون هست تقریبا نشدنیه، برای هممون محدود کردنش و مدیریتش شدنیه. چه بسا ما دفعه پیشم یا جلسه قبلم خدمتتون عرض کردیم که اگر بخوایم یه چیزی رو از بچه‌ها بگیریم باید یه چیزی جایگزین بکنیم. وقتی خدمتتون دفعه پیش عرض کردم که اگر میخواین بچه‌ها به سمت این موسیقی‌ها گرایش پیدا نکنن یا کمتر برن، اصلا رفتنش هیچ اشکالی نداره، تفننی نگاه کردن، هر چیزی افراطی رفتن توش، زیاده روی توش انجام دادن، اونجاست که ایراد داره و آسیب میزنه. که خدمتتون عرض کردیم جایگزین این که ما یه کاری بکنیم که فرزندمون به سمت موسیقی به صورت افراطی نره، این هستش که با بچه‌ها زیاد حرف بزنیم. مثلا گفتیم کلید واژه حرف زدن، با بچه‌ها حرف بزنیم، وقت بذاریم، همراهشون باشیم. این گفتمانی که بین خانواده‌ها الان داره کم کم حذف میشه و خیلی آدمو با هم دیگه حرف نمیزنن و حرف زدن سمت امر و نهی ها و کسب تکلیف ها شده، این داره آسیب میزنه، باعث میشه بچه ها رو از ما دور کنه. پس این حرف زدن خیلی کمک میکنه. من یه بار دیگه خدمتتون عرض بکنم، اول اگر مواجه شدید کنسرت باشین، دوم اگر مواجه نشدید فکر نکنید که بچه شما اصلا هیچ وقت توی همچین صحنه هایی نمیره. به قول یکی از دوستان اتفاقی یه چیز دیگر سرچ میکنه، ممکنه صحنه دیگه ای رو ببینه و همون اتفاقی ممکنه کنجکاوی او رو بیشتر بکنه، هی بره دنبالش و چیزهای دیگه ببینه. پس خونسرد بودن و اینکه مطمئن باشم که احتمال، یعنی به خودم این احتمال رو بدم که ممکنه برای فرزند من هم یه همچین شرایطی پیش بیاد، این کاملا یعنی با شرایط زندگی امروزی شدنیه. مرحله بعد این هستش که سواد رسانه یاد بگیرم، هم خودم هم متناسب با سن فرزندم برای او دوره‌ای از سواد رسانه رو اجازه بدم بگذرونه که او هم بتونه مدیریت بکنه آنچه که قراره ببینه. این وبگردیایی که اتفاق میفته، این هرزنگاری‌هایی که توی فضای مجازی داره اتفاق میفته، اینها رو مدیریت بکنه. مرحله بعد این هستش که خب اگر من متوجه شدم فرزندم یه چیزی رو دید، آیا با اولین بار دیدم باید واکنش نشون بدم؟ زودی مثلا شروع کنم نصیحت کردن، چرا دیدی، نباید ببینی، این گناه داره، میری جهنم، تو رو از جیابیتون میکنن، این حرفا. نه، یه وقتی ممکنه من گوشی موبایلم رو نگاه بکنم، بعد تو این گوشی موبایلم یه دونه سرچی دیدم یا یه دونه صحنه، بعد نگاه میکنم تاریخش رو، بود یه بار بوده، بعد دیگه این اتفاق نیفتاده. خب اینجا دیگه من عکس‌العملی نشون ندم بهتره، حریم‌ها رو نشونم بهتره، تا اینکه شروع کنم هی با بچه‌م ور رفتن. بعد وقتی هم من مادر ببینی یه حس طبیعیه، من مادر متوجه میشم فرزندم یه چیزی رو سرچ کرده، بعد حالا عذاب وجدان دارم، ناراحتم، به قول معروف استراب دارم، بعد هی میخوام برم چکش بکنم. دازه چکم نمی کنیم، ما میریم موچ بچه ها رو میگیریم، یهو در اتاق باز میکنم، یهو داری چی کار میکنی، یعنی با یه هیجانی داری چی کار میکنی، ببینم دودی یه جوری میرم که برم مثلا اون صفحه مثلا لپتاپ رو ببینم، برم صفحه تبلتش رو ببینم. این موچگیری خیلی بده، به فرض محال و حتی به فرض چند درصدم فرزند ما صحنه ای رو داره میبینه یا فیلم نامناسبی رو داره میبینه، آیا من هی برم موچش رو بگیرم باعث میشه دیگه نبینه؟ آیا حیاش ریخته نمیشه؟ بعد میگه خب مامونم که دیگه میدونه من دارم میبینم، یه بار موچم رو گرفت، دو بار گرفت، سه بار گرفت، این هفته هر روز موچ من گرفته، دیگه مامونم الان میدونه من دارم چیکار میکنم. پس راحت دیگه بدون اینکه مخفی کاری کنه سرچ میکنه. پس اینم بعده. خب بریم ببینیم حالا چی کار بکنیم اگر با یه همچین صحنه‌ای مواجه شدیم. اگر یک بار بود یا مثلا یکی دو مرتبه بود، تو فاصله زمانی با فاصله زمانی‌های مختلف بود، ما سعی می‌کنیم خیلی عکس‌العمل نشون ندیم، یعنی رچ می‌گیم حالا سال‌های اول نوجوانی کنجکاوی کودکانه بوده، یه چیزی رو خواسته دیده پیگیری کرده، الان ما رد می‌شیم ازش. اما اگر دیدم چندین باره داره فرزندم سرچ میکنه، حالا چی کار بکنم؟ چه بحث سرچ کردن چیزهایی که نباید سرچ بشه، چه بحث دیدن فیلمهایی که نباید دیده بشه، چه هر چیز دیگه. ما اولین کار این هستش که میایم علتیابی میکنیم، یعنی من مادر یه قلم کاغذ، این به عنوان یه فرمول خدمتتون میگم برای هر کاری که بچه هاتون انجام میدن خیلی کمک کننده است. یه قلم کاغذ بردارین، بگیم من یه جدول بکشم اینجا خدمتتون. ببینید یه همچین جدولی برای خودتون بکشید، من 4 تا خط کشیدم. تو خونه اول بذارین علت، چه علت هایی ممکن بوده فرزند من یه همچین فیلم هایی رو ببینه. برای خودم هرچه اون تفکر خلاقی هست که الان توی این قضیه هست، اینجا به دردتون میخور برای خودتون. بیام برای خودم بگم خب علت هایی که فرزند من رفته دنبال اینکه این صحنه ها رو ببینه یا این فیلم ها رو ببینه چی بوده. خب علت اول ممکنه فقط کنجکاوی دوره سنش باشه. علت دوم ممکنه بچه های مثلا دوستاش گفته باشن که ببین این فیلم خیلی فیلم خوبی بوده، اینطوری بوده اونطوری بوده، تو هم ببین، تشویق دوستاش بوده باشه. علت سوم ممکنه شروع سنین بلوغ فرزندمه و یه کنجکاوی های جنسی برش اتفاق افتاده و حالا خواسته بره مثلا چیزی رو مطلبی رو بخونه یا مطلبی رو بنویسه. علت ها رو یکی یکی، یه همسایه‌ای داریم پسرم یا دخترم داره با اون میچرخه، اونا اصلا تو قید و بند نیستن، گاهی ماهواره تو خونهشون روشنه، یه وقتایی هم بچه‌ی من خونه اونا رفته. این هم علت بعدی. دیگه چی؟ هر کدوم از ما بر اساس شرایطمون بیان یه تعداد علت‌های احتمالی، نه اینکه بگم حتما دوستش بوده اینو تحریک کرده، حتما توی مدرسه بچه‌ها گفتن این فیلمه، به قول این دوستمون رفته یه بازیگر رو سرچ کرده، احتمالا مثلا اون فوتبالیست حالا یا اون بازیگر، بچه‌ها گفتن چقدر معروفه، چقدر فلان، زندگیش اینطوری اونطوری، اومده سرچ کرده. یه دلیل دیگه، دلیل اینکه دنبال یه همچین چیزی رفته و دنبال یه چیز دیگه رفته و یه چیز دیگه دریافت کرده. پس اول بگردیم علت‌ها رو پیدا بکنیم. علت ممکنه همبازی باشه، علت ممکنه نوع رفتار من غالب باشه. خدای نکرده اگه رفتار سبکی با همسرم دارم، پوشش نامناسبی دارم، معاشرت‌هایی که داریم، با آدم‌هایی که داریم می‌گردیم، پوشش‌های نامناسب دارن، رفتارهای زننده دارن، میتونه اینها باشه. نه یهو مثلا میگن که خب تازه مثلا عمو یا چمنام خاله فرزندم تازه نامزد کرده، همش تو خونه حرف نامزدیه، با نامزدش رفت اومد، چی کردیم، چی خریدیم، چی کار کردیم، یه چیزی عامل شده که فرزندم هم بره یه چیزی رو سرچ بکنه، یه دنبال یه سری اطلاعات بگرده تو این زمینه. علت پیدا کردن بعدن خیلی به من کمک میکنه برای اینکه وقتی خواستم مثلا یه راهکار رو پیاده بکنم، بیام روش به قول معروف رفتار بکنم، یعنی بر اساس اون علته برای فرزندم راهکار پیدا بکنم. خب یه سری اصول رو باید حتما تو این زمینه رعایت بکنم. یه جایی لازمه من تغافل بکنم. کجا تغافل بکنم؟ اونجایی که فقط یه بار یه چیزی رو دیده، رد میشم، اینقدر حساس نمیشم، اینقدر بدبینانه به فرزندم نگاه نمیکنم. اوایل سن بلوغشه، یه رفتارهایی داره، بعد همین رفتارهاش رو میبرم توی اون، حالا اون فیلمه رو هم دیده، اون کارتونه رو هم دیده، حالا دیگه اصلا ببخشید خدا نکرده بعضی از مادرها مثل یه مثلا آدمی که هرزه جنسیه داره با فرزندش رفتار میکنه، اصلا همه جوره داره فاصله میگیره از این بچه، همه جوره داره اصلا یه رفتارهای خیلی وسواس‌گونه و عجیب غریبی. حواسم باشه اینجاها نباید این کار رو بکنم. بعد چه ملاحظاتی داشته باشم؟ گاهی لازمه تغافل بکنم، گاهی لازمه هم که خدمتتون عرض کردم آرامش خودم و خونسردی خودم رو حفظ بکنم. توی یه مرحله شاید اصلا لازم نباشه با پدرش در میون بذارم، چون یه بار دیدن که آدم نمیره حالا به پدرش بگم، حالا جلسه مشاوره بذارم، حالا این کارو بکنم. نه، وقتی دیدم مرحله یک بار شد دوبار، حالا میرم با پدرش صحبت میکنم. اگر تازه پدری داریم که منطقیه، میپذیره، اهل مشورته، بیگدار به آب نمیزنه، با هم دیگه در موردش مشورت میکنیم که چیکار بکنیم. پس اصل اول تقافل، اصل دوم خون سردیم رو حفظ میکنم، اصل سوم مشورت هستش. حتما حالا مشورت یا میتونه با پدر باشه یا یه جایی لازمه من برم مثلا با یه متخصص صحبت بکنم، لازمه برم از یه مشاور کمک بگیرم، لازمه حتی با معلم مدرسه در میون بذارم و از او راهنمایی بگیرم، هر چیزی که بحث مشورت من رو کامل میکنه. بعد از اینکه این اصول رو دونستم عملیاتی میکنم، میام آسیب شناسی هم میکنم. چی شده که یه بار دیدن فرزند من شده 10 بار؟ چی شده این کارتونی رو که من هی گفتم نباید ببینه حذفش کردم سی‌دی‌ها رو بعدش او دوباره میره میبینه؟ چی شده که فرزندم جدیدن خیلی مخفی کار شده؟ شبم که میخواد بیاد شام بخوره میاد شامش رو میخوره، بعد این گوشی رو میبره یواش میره یه گوشه میشینه، میره تو اتاقش، اصلا بیرون نمیاد، اصلا تو جمع با ما تازگی ها حرف نمیزنه، هر کاری میخواد بکنه انگار که مثلا این مرموزانه در رفتار میکنه. اینه آسیب شناسی میکنم، آیا من با عصبانیت برخورد کردم؟ آیا واکنش تندی داشتم؟ آیا تهدیدش کردم؟ آیا از این روش های ترس های دروغین هست؟ به بابات میگم اگه مثلا فلان کار رو کنی پوستتو میکنم، اگه بابات بفهمه فلان کار رو میکنه، چه کردم؟ یعنی این رو هم در نظر بگیرم. حساسیت بی جا هم اگر داشتم توی این آسیب شناسی بذارم. جانم خانم نادی جان
سلام استاد.
سلام، خوب هستین شما؟
ممنون، زنده باشین. من درباره این مطلبی که داشتین صحبت میکردین، من پسرم 7 سالشه، تا الانم یه چنین موقعیتی برام پیش نیومده که مثلا بخواد چیزی دیده باشه. فقط تنها چیزی که خودش به من گفتش، یه بازی رو انجام میداد سال گذشته، اومد به من گفت، یعنی من بازی رو باهاش انجام داده بودم، من این قسمت رو ندیده بودم، چون بازی بعد پیشرفت میکردی تا به این مرحله میرسیدی و من متوجه نشدم. خودش اومد گفت مامان اینجا مثلا من باید پول در بیارم، پول به هم بدن، مثلا خانما میان پوششون خوب نیست، البته کلمش این نبودا، مثلا لباساشون نیم تنه است، تنشون معلومه. خودش تعجب کرده بود که مثلا چرا مثلا خانم، که من بهش گفتم این بازی خارجیه، برای ما نیستش، به خاطر همین. بعد من همونجا ناراحت مثلا نشون ندادم، ولی ازش خواستم که دیگه اینجا نیاد. گفت آخه من اینجا میتونم پول در بیارم برم وسیله بگیرم. گفتم اینجا جای مناسبی واسه شما نیست. باهاش که صحبت کردم مثلا یه چند روزی بعد گفت ماما به خاطر شما دیگه اونجا نمیرم و رفتم پیدا کردم جای دیگه، مثلا یه کار دیگه انجام بدم میتونم پول در بیارم، ولی من دیگه اونجا نمیرم. بعد به طور اون بازی دیگه مثلا براش دیگه جذابیت نداشت، اون بازی رو انجام نداد. تا چند وقت پیش یه بازی جدیدی، ولی از این بازی جنگی هستش، ولی اومد گفتش که مامان اینجا عکسای قشنگی نه، عکسای خوبی نداره. گفتم خب اون موقع به توضیح دادم اینجا باید همون کارو بکنید، اینجا جای مناسبی واسه شما نیست. بعد حتی چند باری بهش بهم گفت، من بهش اعتماد کردم که مثلا دیگه اون نمیره. آیا مثلا درسته مثلا من بخوام باز دوباره ازش سوال کنم بپرسم که مثلا این کار انجام میدی یا نه؟
سوال نکنین، حواستون باشه، نپرسین، مچش رو به هیچ عنوان نگیرین خانم نادی. فقط مثلا یه بار که داره بازی میکنه بگو بیا 2 نفری بازی کنی، منم تو بازی، شما میری تو بازی باهاش. خب بتونی که اصلا حرفی زده باشی، بدونی که مشکلی کرده باشی، اگر چی کاری انجام داده باشه تو مسیر بازی مشخص میشه. بعد تازه خود بچه ها وقتی ما میریم تو بازیشون، مثلا مرحله 1 رو میگذرونه، جایزه مرحله 2 مثلا یه خانومی میاد یه هوی اینطوری میکنه مثلا با یه نیمتنه، با یه مثلا فیگور خاص، بعد خود بچه میگه ماما اینجاش بده بذار بزنم بره. یعنی ما کاملا میفهمیم، اجازه میدیم همونجوری که میگه اینجاش بده بزنم بره، بگیم باشه اگه فکر میکنی بده بذار بره. خب نذاریم حیاشون ریخته بشه، همین که جلوی ما دارن یه به قول معروف حیایی رو رعایت میکنن همین اندازه خوبه. نکته ای که هست ببینین دوستان، ما نمیتونیم همه چیز رو از بچه ها بگیریم، ولی بچه ها رو هم نمیتونیم رها بکنیم که همینطوری تو این فضاها باشن. هر چقدر تایم بیشتری رو بچه ها چه توی بحث بازی ها باشن چه توی دیدن فیلم ها باشن، خب قطعا اتفاقات بد ممکنه براشون پیش بیاد. یعنی این یه چیزیه که اجتناب ناپذیره. پس ما هی بیایم این تایمر رو کم بکنیم، یعنی مدیریت زمان داشته باشیم، به جز اینکه بچه ها سواد رسانه رو یاد میگیرن، خودشون اونجا بهشون آموزش داده میشه چیا از نظر علمی بده، چیا مثلا خوبه، چه چیزهایی رو نباید ببینی، چه چیزهایی رو باید سریع رد بکنی. به جز اون ما خودمون مدیریت زمان رو تو خونه داشته باشیم. مدیریت زمان هم فقط با وقت گذاشتن با بچه ها جبران میشه. اگه من بگم خب هیچ کس حق نداره بیشتر از یک ساعت بازی کنه یا فعالیتی تو مثلا فیلمی ببینه، خب 24 ساعت زمان شبانه روزه، 8 ساعت رو بچه ها میخوابن، 1 ساعت هم من گفتم فقط تو این فضا بیشتر اجازه نداریم باشه، این میشه 9 ساعت، 2 ساعت هم وقت نهار و شام و صبحانه براش بذاریم، 1 ساعت هم این وسط بذاریم برای فیلم تلویزیون خودمون، مثلا 1 ساعت، 1 ساعت و نیم، 4-5 ساعت هم بذاریم برای کارهای مدرسه که دارن انجام میدن، 2 ساعت هم بشه تکلیفاشون چقدر از ساعت شبانه روز میمونه. همینطوری که نمیتونه اینجوری بشینه دیوار نگاه بکنه، که باید یه تایمایی رو ما بذاریم برای حرف زدن، برای صحبت کردن، برای تعامل داشتن، برای فعالیت داشتن، مسئولیت دادن به بچه ها، این که بیا کمکم این کار رو انجام بده، یعنی درگیرشون بکنیم، یا حتی مهارت افزایی براشون داشته باشیم که خیلی کمک کننده است. این مهارت رو فرزندم داشته باشه. حتی ببینید شما از الان بگردین علاقمندی یا استعداد فرزندتون رو پیدا بکنید. علاقمندی فرزندتون ممکنه به نجاری باشه، ممکنه به گل و گیاه باشه، ممکنه به نقاشی طراحی باشه، هر چیزی که هست. بعد ببین این علاقمندی اصلا به شعر علاقه داره، هیچ اشکالی نداره، خیلی خوبه کتاب‌های شعر رو مثلا براش تهیه بکنی، شروع کنه خود شعر گفتن، شعر نوشتن، شعر خوندن. ببین اصلا یکی از مسائلی که آقایون الان یکی از مشکلاتی که دارن، خب میدونین که هر کدوم از ما که وقتی بزرگ میشیم که طبق علاقمون که سرکار نمیریم، که طبق علاقمون که درس نمیخونیم، که بر اساس شرایط زندگیمون توی یه کاری میافتیم. یه آقا بر اساس شرایط زندگیش وارد یه شغلی میشه، ازدواج میکنه و صاحب فرزند میشه. خب این از سر کار میاد، خسته میاد خونه. چه چیزی میتونه همه خستگی های او رو بگیره؟ اگر یه مهارتی برای اوقات فراغتش داشته باشه. معمولا آقایونی حال خیلی خوبی دارن که وقتی اوقات فراغتشون میرسه، مثلا حالا از سر کار اومده، یه ساعتی هم با خانواده حرف زده، یه ساعتی هم قلم کاغذ برمی‌داره مثلا یه طراحی میکنه، یه فضای خیلی کوچیکی گوشه خونه گذاشته، یه مثلا نجاری کوچیک میکنه، مثلا یه چه میدونم منبتکاری کوچیکی انجام میده، اهل شعره، کتاب شعرشو برمی‌داره شعر میخونه. کی آدما میفهمن این علاقمندی ها رو دارن؟ تو سنین پایین، تو سنین مثلا سوم چهارم دبستان به بعد آروم آروم مشخص میشه بچه‌ها به چه سمتی گرایش پیدا می‌کنن. معمولا تو سن، تو دوره مثلا ششم، هفتم، هشتم مدرسه که میشه دیگه تقریبا علاقمندیش و گرایشش مشخصه. بگردین گرایش فرزندتون رو به یه مهارتی پیدا بکنین، ببینید چی براش جذاب‌تره. اون چیزی رو که دوست داره رو یه مقدار بولد کنید، بها بدید، براش زمان بذارید. بیشه این که تمام وقتش رو صرف این فضای مجازی بکنه، یه ساعتهایی میره دنبال شعر خوندن، شعر نوشتن، شعر مثلا شاعرهای معاصر یا قبلی رو میخونه، نه به نجاری علاقه داره، به منبتکاری علاقه داره، یه تایمایی، نه که هر روز، در طول هفته. و وقتی این از سنین پایین عادت میشه براش، تو سنین بالا هم هر جایی فشار زندگی، خستگی زیاد بهش خلاصه روش سوار میشه، با این فعالیت ها به آرامش میرسه. اصلا شما نگاه کنیم مهمونی های الان رو، وقتی ما میریم مهمونی یا مهمون میاد خونمون، یه چند دقیقه که حرف میزنن انگار دیگه حرفی برای گفتن ندارن. بچه هامون ندارن، شاید ما بزرگ سالا مثلا خانم ها با هم حرف بزنیم، آقایم با هم حرف بزنیم، بچه الان تعداد بچه ها کمه دیگه، من یه دونه دارم، اون یه دونه داره، اون دوتا داره، میان میشینن همینطوری کنار بزرگترم، نه حرف خاصی. خب اگه فرزند من یه مهارتی داشته باشه، مثلا دایش میاد خونه، چندونم دوست پدرش میاد، بعد مثلا بهش میگن که علی جان میری کتاب شعرتو بیاری یا اون شعری که گفتی رو مثلا بخونی، با چه شوقی شعر میخونه برای بقیه، اصلا کلی بقیه کیف میکنن که این بچه مثلا 11 سالشه داره مثلا کتاب شعر به این قشنگی میخونه، یا مثلا یه شعر رو حفظ کرده شروع میکنه در موردش صحبت کردن، بعد تحلیل میکنه، حرف میزنه. خب اگه اینا رو بهش ندیم چی باید بهش بدیم؟ فضای مجازی. چی باید بهش بدیم؟ برو فیلم ببین. کاری که الان پدر مادر رو میکنن، بچه 3-4 ساله رو یه تبلت میدن دستش، یه بازی یا یه کارتون میذارن توش، رنگ ها جذاب، تصاویر جذاب، بعد بچه سرش با این قضیه گرمه. ما پدر مادر هم دارن کار خورشون میکنن. اینو بهش دقت بکنیم، یه چیزی بدیم، یه خوراک روح سالم به بچه ها بدیم، که اگر این خوراک روح درگیری ذهن، چشم و دست باشه، یعنی این سه تا با هم دیگه درگیر باشه، مفیدترین تغذیه روح هستش برای بچه ها که خیلی کمک کنند از بچگی عادت بکنن با این مسیر برن بالا. انشاءالله تو بزرگسالی میبینیم چقدر بهشون کمک میکنه. هر جا گیر میکنن، هر جا حالشون بد میشه، این کمک کننده است و حالشون رو خوب میکنه. این رو بهش دقت بکنیم. خانم خزایی جان اینجا سوالی رو نوشتن، یه توضیح دادن که بچه ها خیلی تو بحث اینترنت و سایت و اینا قوی هستن. بله واقعا همینطوره، ما لپتاپ رو فهمدن تو پذیرایی گذاشتیم، گاهی هم به تلویزیون وصله. خیلی خوبه، ما نمیگیم خانم فضایی حتما خدای نکره همه بچه ها درگیر هستن، میخوام بگیم که ما خیلی نگیم که خیلی خوشبین باشیم، بگیم خب هیچ وقت بچه من هیچ چیزی رو سرچ نمیکنه، هیچ وقت هیچ فیلم و هیچ صحنه رو نمیبینه، ولی اینکه لپتاپ تو پذیرایی خیلی خوبه، حداقل مواظبه که اگرم خود گوگل یه چیزی رو آورد سریع ردش بکنه، تمرکز نکنه، با دقت بیشتری نبینه. خب آها گوشی چی داشتین تو گوشی خانم خزایی جان که ترس داشتن؟ آها فیلم سندباد رو دیده بود. دخترتون هم خب سنش پایینه دیگه، قطعا اذیت شده. خب بریم رو بحث خودمون. حالا من اگر مواجه شدم با اینکه فرزندم فیلمی رو دیده، صحنه ای رو دیده، چیکار بکنم؟ اول بدونم که چه آسیب هایی داره اینها. دفعه های پیش در مورد آسیب های فیلم های ضد اخلاقی صحبت کردیم، جلسات قبل، نه دفعه پیش، جلسات قبل صحبت کردیم، گفتیم که حتی فقط این بحث مسائل ضد اخلاقی مربوط به کشور ما و ایران نیست که بگیم خب ما مسلمونیم، ما میگیم نباشه، بقیه دنیا میگن باشه، پس اونا چون پیشرفت علم دارن، اونا چون همه چیشون گل و بلبل و خیلی عالیه، اونها مثلا چیز نمیشن، به قول معروف اونها میبینن، خب چرا بچه های ما نبینه؟ گفتیم که اولین سازمانی که اومد محدودیت سنی روی فیلم ها و کارتون ها گذاشت یه سازمان بود از توی کشور امریکا که تشکیل شده بود از یه تعدادی از خانواده های نخبگان امریکایی که اونها مدیریت این سازمان رو بر عهده گرفته بودن مسئولیتش رو، و اومدن فیلم ها رو میدیدن و محدودیت سنی میذاشتن. پس مهمه، گفتیم که توی هر کشور هم دغدغه اون آدمای اون کشورها با هم دیگه فرق میکنه. مثلا یه کشوری مسئله که بحث خشونت براش مهمه، یه کشور بحث مسئله جنسی براش مهمه، یه کشور دیگه یه چیز دیگه براش مهمه. یعنی اینها رو کنار هم دیگه گذاشیم، اولویت اول، نه اینکه حالا این مهمه اون یکی مهم نیست. علت ها رو گفتیم که چرا بچه ها دنبال این قضیه ممکنه برن، گفتیم که چه اصولی رو باید رعایت بکنیم، و آسیب شناسی هم این هستش که چه رفتارهایی نباید بکنیم، یعنی عصبانیت، مچگیری، تهدید، ترسوندن بچه ها، اینها رو همه رو میذاریم کنار. حالا راهکار چی هستش؟ من چی کار بکنم اگه با یه همچین صحنه مواجه شدم؟ اگر یکی دو بار بود هیچی خاصی انجام نمیدم، اما اگر دیدم تعداد سرچ ها زیاده، یعنی فرزندم توی تایم مثلا برهه مثلا چند ماه اخیر چندین بار مثلا یه همچین چیزهایی رو دیده، اینجا دیگه لازمه باهاش صحبت بکنم. اگر پدری هستش که میتونه صحبت بکنه، خرابکاری نمی کنه، قدرت بیان خوبی داره، انتقال مفاهیمش خوبه، از پدر کمک میخوام که با فرزندمون صحبت بکنه، بهترین حالت همه این هستش که پدر صحبت بکنه، برش توضیح بده از دیدگاه علمی که پدر جان شما تو این سن، مثلا شما الان مثلا 12 سالته، میدونم که شروع سن بلوغت هستش، توی سنی هستی که کنجکاوی، دلت میخواد اطلاعاتت کامل بشه، ولی الان تو این سن دیدن بعضی از فیلم ها، دیدن بعضی از مثلا برنامه ها برای تو مناسب نیست، روحت رو آسیب میزنه، از درست میفتی، ممکنه دوچاره یه سری آسیب های جسمی، روحی، روانی بشی، اینها رو برای فرزندش توضیح میده. نکته ای که هست این هستش که چرا من میگم فرزندم این راه رو نبینه؟ حالا اصلا دین گفته جای خود که دین میگه اصلا دیدن اینها حرامه. اصلا بعضی از فقها میگن که خب اگر زن اجنبی باشه، غیر اهل کتاب باشه، دیدین که تو رساله رو نگاه بکنین، میگن مثلا یه چیزهای دیدنش اشکال نداره. ولی ما الان اصلا بحث رساله ای رو اینها نمیخوایم بکنیم، میخوایم بگیم که برای فرزندمون چه آسیبی میتونه داشته باشه. اولین آسیب این هستش که هر چیزی که طبق فرموشه یکی از علما، هر چیزی که از چشم وارد انسان بشه دیگه نمیتونیم پاکش بکنیم به هیچ صورتی. این خیلی مهمه. شما اگر یه چیزی رو با چشمتون با دقت دیده باشین، 20 سال پیش هم دیده باشین، الان اگر بخواید در موردش صحبت بکنیم، میتونم به جرئت بگم با جزئیات کامل میتونین در موردش حرف بزنید. اما بچه های ما نوجوان هست، با چشمشون یه چیزی رو ببینن، بعد چشم عادت بکنه به یه همچین صحنه هایی رو دیدن، بعد ذهن دائم درگیر این مسئله است. وقتی ذهن دائم درگیر مسئله باشه، خدایی نکرده ممکنه من به خودم بگم که خب حالا خودم هم امتحان بکنم ببینم این چیزی که تو این فیلم بود همون حالت هست یا نه. یه همزاد پنداری، یه کنجکاوی که طرف یا اون مخاطب میخواد که بره اون رو آزمایش بکنه، امتحان بکنه، بعد دوچاره یه سری مشکلات دیگه میشه، یعنی میره به سمت آسیب زدن به خودش. خب فهمودن که پسرم تو کار سایت خیلی توانمنده، کار برنامه نویسی انجام میده، عالی خانم فضایی، کاری که ما تو بحث تربیت رسانه هم قبلا خدمت عزیزانی که تو اون دوره بودن عرض کرده بودیم، بچه‌هامونو ببریم به سمت اینکه به قول معروف دهنده باشن، نه اینکه گیرنده باشن دائم، اینکه یه فعالیتی انجام بده، اگه بلده سایت بسازه، اگه بلده تو سایتی فعالیت بکنه، اگه بلده پیام بده، مطلب بذاره، پاورپوینت درست بکنه، پوستر درست بکنه، این بهترین فعالیت توی فضای مجازی برای بچه هاست. اگر دریافت کننده خالی نباشن و دهنده باشن توی این زمینه، خیلی بهشون کمک میکنه و فوق العاده است. اصلا بچه هاتون رو ببرین روی مهارت افزایشون توی این زمینه، اگر میبینین نمیتونین این فضا رو ازشون بگیریم. فهمودن که یه سال اگه بریم بیرون و فرزندمون با ما نیاد و تنها با برادرش خونه باشه چی کار بکنیم؟ این بیرون رفتنتون خانم مهدوی چه شکلیه؟ اگر یه هایی پیش اومده میخواییم بریم بیرون، یعنی برنامه ریزی قبلی نبوده، اشکالی نداره. اگر مدت زمان بیرون رفتنتون نامعلومه، یعنی میگه که برم تا سر خیابون رو بیام، نیم ساعت هم نمیکشه، زود میام، اشکالی نداره. یعنی اینطوری نباشه بچه به خودش بگه که خب مامانم هر هفته ها دوشنبه ها کلاس داره، 8 تا 12 نیست. یعنی مرتب روتین یه تایمی رو میدونه حتما مامانش نیست، از این ساعت تا اون ساعت هم نیست. این بده، اینو خیلی سعی بکنیم تا اونجایی که میتونیم، مگر دیگه واقعا یه شرایطی که نمیشه حذفش کرد. ولی یه هایی مثلا الان به من زنگ زدن مثلا مادرم کسالت داره، سری پا میشم میرم یه سری بزنم ببینم چه اتفاقی افتاده. این اب نداره. بعدم نمیگم میرم تا شب نمیام، اون زود برمیگردم تا مامان بزرگو دیدم میام، از اونجا زنگ میزنم کجایی مامان، به من میگه که مثلا زنگ میزنه بچه مامان کجایی که میه، اون یه دقیقه دیگه داره تموم میشه الان میام، اون چیز طول نمیکشه اومدم دارم جمع جور میکنم بیام. یعنی بچه همیشه آماده اینه که مامان هر آن ممکنه برسه خونه، مامان اصلا بیرون رفتنش مشخص نیست. نه هیچ اشکالی نداره خانم خزایی جان، خیلی هم عالیه. سر خودشو با مطلب دادن، یعنی مطلب دادن به دیگران گرم کرده و بهار از افسایی تو این زمینه فوق العاده کار خوبیه. خانم جوادی جان مطلبی هست؟
بله خانم دکتر، عذرخواهی میکنم شرمنده ببخشید. این مورد که حالا من در مورد پسرم گفتم، شما پیرو صحبتاتون گفتیم مثلا حالا دفعه اول این اتفاق میفتادم به پدرش نگی و اینا بهتره. واقعیتش اون دفعه که اتفاق مثلا حالا میگم اتفاق افتاد، یعنی شروعش هم با موقعی بود که بچه‌ها دیگه وارد این کرونا شده بودن، از کلاسای مثلا مجازی استفاده میکردن. من خودم چون وقتی که زدم این صحنه رو دیدم انقدر به هم ریخته بودم، حالا به قول شما فقط ترس اینو داشتم که وای الان این چیزا رو دیده چجوری دیگه از چشمش مثلا از ذهنش بره کنار، چجوری همش این صحنه میخواد جلوی چشمش باشه. با پدرشون که صحبت کردم، حالا ایشون خیلی آرامش بیشتری دارن تو اینجور مواقع، میتونن جمعش کنن قضیه رو، چون من خیلی اصلا خودم یه جوری انگار باخته بودم، خیلی به هم ریخته بودم. و به ایشون که گفتم، ایشون باشون صحبت کردن، واقعا قضیه رو مثلا خود جمعشون کردم. بعدم دیگه حالا خدا شکر الحمدلله یه پسر من سراغ این برنامه نرفت. حالا تا چند روزم فقط میمد هی پیش من، فقط میدید من چقدر به هم ریختم، یعنی واقعا انقدر پشیمون بود که یعنی زار میزد مامان ببخشید، مامان تو رو خدا من ببخش، من اصلا نمیخواستم این اتفاق بیفته. اصلا تو مدت ها همه ذهنش درگیر این قضیه بود که بخواست به من متوجه کنه منه که از رو ام نبوده. ولی هنوز که هنوزه من همش میگم یعنی هنوز اون مثلا صحنه ها رو این یادشه، هنوز مثلا این اون چیزه تو ذهنش هست، همش درگیرم بعد از مثلا یک سال نیم دو سال، یعنی خیلی خودم اذیت میشم.
میفهمم حالتون رو خواهم جوابی دارم، ولی اینکه چون شما حالتون خودتون خیلی به هم ریخته بوده قطعا نمیتونستین اون زمان مدیریت کنین دیگه، پس همسرتون با خونسردی تونسته جمع بکنه، یعنی باش صحبت کرده و مسئله جمع شده. این خیلی خوبه. یه زمانی آره اگه من میتونم خونسردیمو حفظ بکنم با آرامش برم جلو دقت بکنم ببینم فقط همین یه بار بود دیگه این اتفاق نیفتاد، خب من نه خودم به روی بچه میارم نه مثلا حال در موردش با همسر حرف میزنم، ولی وقتی خودم خیلی به هم ریخته شدم قطعا باید یه نفر این وسط مدیریت بکنه ماجرا رو دیگه. خب همسرتون تونستن این کار انجام بدن، خدا خیرشون بده.
بعد یه مورد دیگه خانم دکتر، این حالا قضیه لپتاپ و اینا، مثلا پسرم حالا تا اوایلی که کلاسه مجازی شروع شده بود، یعنی هم تقریبا دو سال و نیمه، اون موقع مثلا کلاس ششم بود دیگه، آخر کلاس ششم بود، با لپتاپ مثلا میبرد تو کلاسش، مثلا میرفت تو کلاس و کاراش انجام میداد. یه جوری بود که دیگه خودش میدونست کلاسش که تموم میشه لپتاپ باید بیاره بذاره توی پذیرایی، این کارم انجام میداد. داره تقریبا الان یک سال و نیمه، حالا چون کلاس کامپیوتر اینا هم میره و حالا درسشون مثلا همسان خب خیلی سنگین تر، دائم هی دبیرشون بهشون حالا تحقیق و پروژه و کارای اینطوری میدن که انجام بدن، دیگه لپتاپ تو اتاقش هستش بیرون نمیاره، چون حالا مثلا کلاسش که تموم میشه زو وسطش حالا درسشو که میخونه هم میرم تو اتاق میبینم داره پاورپوینت درست میکنه، کارهای تحقیق و پژوهش انجام میده، یا مثلا داره کارهای کلاس کامپیوترش انجام میده، یا بیشتر مثلا بیشتر مواقع میبینم داره مداحی گوش میکنه. حالا این امکان داره مثلا یه خورده آسیب زا باشه این که همیشه لپتاپ تو اتاق باشه؟
بهتر ببینه خانم جوادی، یه قانونی که مثلا الان ما بگیم که از این سن به بعد میتونید مثلا گوشی به بچه هاتون بدین، از این سن به بعد میتونید مثلا لپتاپ به بچه هاتون بدین، این اصلا قانون چیزی نداره، ثابتی نداره. اول اینکه من به عنوان مادر باید فرزندم رو بشناسم تا یه حد زیادی، دوم این که شرایط زندگیم رو نگاه بکنم ببینم شرایط زندگیم چجوریه. مثلا فرزند من با اتوبوس ممکنه جایی بره بیاد، کلاسی ثبت نام کرده میره باشگاه میاد، خودش داره مثلا با تاکسی این ور اون ور، خب این بچه قطعا گوشی موبایل ممکنه لازم داشته باشه. خب یا اینکه میگم مثلا ما به طور کلی اگه بخوایم یه قانون عمومی خدمتتون عرض بکنیم، میگیم که هر چقدر دیرتر براتون مقدوره، هر چقدر دیرتر یعنی زمان دادن گوشی موبایل، تبلت یا لپتاپ رو که به صورت خصوصی بشه برای فرزندانتون، هر چقدر دیرتر بهشون بدین بهتره. هر چقدر دیرتر به اینترنت و اینترنت پرسرعت آنچنانی وصل باشه بهتره. یه زمانی ممکنه من یه گوشی به فرزندم بر اساس شرایط زندگی دادم، ولی خب اینترنتم یه ذره سرعت کم میگیرم. چرا میریم میگردیم آخرین ورژنی که پرسرعت ترین اینترنت برای سرچ کردن رو برای خونه تهیه میکنیم؟ یه ذره سرعتش کم باشه، یه ذره گیر بکنه، زمانش مثلا هدر بره. پس هر چقدر دیرتر بهتر. حالا این هر چقدر دیرتر نه اینکه بشه 30 سالش هنوز بهش گوشی نرده باشیم، بر اساس شرایط زمانه الان که میبینیم بچه های 7 ساله گوشی موبایل دارن، باید گوشی موبایل لمسی دارن، گوشی موبایل دارن که اینترنت روش نصبه، خب من باید ببینم بچه‌م چند سالشه، چقدر مثلا چه گوشی الان نیاز دارم. خود من به شخص فرزندم کلاس 10 که شد، ما گوشی موبایل براش خریدیم، بعد گوشی موبایل هم دکمه‌ای براش خریدیم. چرا؟ به این دلیل که ایشون باید مدرسه میرفت و مدرسه گفت ما دیگه سرویس به بچه ها از این سن به بعد نمیدیم، باید مستقل بشن. حالا دلایل خودش رو داشت و چون باید مثلا یه وقتی اسنپ میگرفت، حالا اسنپ هم ما از تو خونه براش میگرفتیم، یه وقت ترافیک میشد، دیر میومد، یه وقت ممکن بود مثلا امتحانشون دیر تموم بشه، تو مدرسه با بچه‌ها صحبت کنن، دیر را بیفتن، خب قطعا باید اطلاع میداد دیگه. اون موقع ما گوشی رو در اختیارش گذاشتیم. کامپیوتری که تو خونه هستش رو سعی کردیم کامپیوتر بس عمومیت داشته باشه، نگم این لپتاپ مال تو، این تبلت مال تو، بعد استفادهش هم فقط توی اتاق باشه، عمومی بدیم. وقتی مالکیت میدیم، مالکیتش میشه مال خودش، خودش میتونه ازش استفاده کنه و هر کاری هم دلش بخواد اجازه داره باهاش بکنه چون مال خودشه. ولی وقتی مثل فرمایش خانم فضایی گذاشیم توی پذیرایی، توی سالن هستش لپتاپ، حتی اگه لپتاپ هم هست، بچه‌ها میان اینجا کارشون رو انجام میدن میرن. حالا من تا چند سالگی میتونم این مقاومت رو بکنم؟ تا هر جا که شد، تا هر جا که رابطه من با فرزندم حفظ شد، تنش و کنتاکت و دعوا و مرافع اینا نداشتیم و تونستم این شرایط رو حفظ بکنم، ممکن اصلا فرزند خانم خدای دانشجوام باشه، همچنان لپتاپ تو سالن باشه، هیچ اتفاق عجیب غریبی هم نیافتاده تو خونهشون، از روز اول اونجا بوده، همچنان هم اونجا، حالا فرزندشون هم انشالله میرن دانشگاه، میان همونجا کارشون رو انجام میدن میرن. خب چه اشکالی داره؟ حالا چون دانشجو شده باید لپتاپش بره تو اتاق؟ نه اصلا ببینید، بردن تو اتاق نبردن ملاک نیست، ملاک اینه که ما هر چقدر دیرتر این فضای خصوصی رو براشون ایجاد بکنیم بهتره، بدون جنجال و دعوا مرافع. این حالت خوبه. ولی خب من حالا مثلا یه قانونی گذاشتم، حواسم نبوده، تبلتی رو دادم به فرزندم، گفتم مال خودته، میبره تو اتاقش. حالا میبره تو اتاقش، بعض وقت تو رخت خوابم داره این تبلت رو میبره. اینجاها دیگه باید واقعا قانون بذارن. ما میگیم برای استفاده از این وسایل قانون زمان مکان بذاریم. همونطور که ما زمان رو داریم محدودیت میکنیم، میگیم مدیری از زمان بذارید، مثلا بگید 2 ساعت، 3 ساعت یا هر چند ساعتی که قراره باشه، بعد از اون مثلا دیگه اجازه استفاده نداره، یا مثلا استفاده شبانه ممنوع، استفاده روزانه مثلا هست، هر قانونی که میخواییم بذاریم، مکان استفاده هم تا یه حدی مثلا قانون بذاریم. حالا تو اتاق باشه، تو اتاق مثلا میشه سرو می سحری رد استفاده کن، دیگه چرا تو رخت خوابم داری میبری؟ پتورم کشیده رو سر خودش، داره مثلا این فیلمش هم اون زیر پتو میبینه، اینا خوب نیست دیگه، اینجاها آسیب میزنه. خدایی نکرده بچه ها میرن به سمت بحث خودارضایی و این قضیه اینطوری نیست که ما بگیم که خب این خودارضایی برای بچه ها اتفاق نمیافته، داره میافته، ما حواسمون نیست، خیلی بهش دقت بکنیم. من نمیخوام امروز در مورد این موضوع صحبت بکنم، ولی واقعا آسیبش الان خیلی زیاد شده و سن بحث خودارضایی خیلی اومده پایین به خاطر دسترسی بچه ها به این فیلم ها، و این فضایی که متاسفانه الان در اختیارشونه.
من اینقدر الان حرفایی که شما زدین واقعا همه رو یعنی انجام داده بودم، یعنی کاملا درست و چیزایی که شما میفهمین درسته. من میگم لپتاپو میآورد بهش میگفتم کلاسی که همشد بیار بیرون، میآورد بیرون میذاشت دوباره صبح میبرد تو اتاق. یعنی الان میبینم مثلا چون کلاساش حالا هفته دو روز سرویس کلاس کامپیوتر داره، هی دائم باید ببره لپتاپو بیاره. لپتاپم لپتاپ شخصی مال خودش نیست، گاهن بعضی وقتا من یا پدرش میریم توی اتاق
استفاده میکنه. شما
بعضی وقتا مثلا من یا پدرش میریم تو اتاق پشت میز ایشون، مثلا حالا به یه بهونه مثلا داریم با لپتاپ استفاده میکنیم یا یه کاری انجام میدیم. ولی از اونجایی که حالا دو تا مثلا خواهربرادر کوچیک‌تر داره، مثلا من بهش بگم بیا تو فضای حال بشین، چون یه خوردم حساسه، اینا خیلی سر صدا میکنن، نمیتونه تمرکز داشته باشه کارشو انجام بده.
ما با این لپتاپ دسترسی داریم خیلی خوبه، شما کارتون رو انجام میدین، گهگاهی پدرش میره کاری رو داره انجام میده، این خیلی
بله. آره این چیزا رو حالا حواسمون هستش، مثلا الان من چیز شخصی نداره، حالا به قول فهمش شما مثلا ما مثلا هیچ گوشی براش نده، یعنی گوشی اصلا نداره، گوشی من گوشی خانوادگیه، یعنی هر کی هر کاری داشته باشه، گروهای مدرسه درسشون همه تو گوشی منه، مثلا با نظارت خودمه. یه به قول شما حالا یه موقعی کلاسی جایی میره از این گوشیای حالا نوکیا قدیمی ها فقط بهش دادیم در حد اینکه باهاش ارتباط اینطوری خودم داشته باشم، یعنی چیز خاص اینا اصلا نداره. فقط میگم یه این لپتاپی که الان تقریبا یک سال دیگه تقریبا تو اتاق خودشه که این خود نگرانم میکرد، اینم میگم خیلی خودمون حواسمون هست و نظارت داریم.
بسیار عالی، خیلی عالی، خدا خیلی
عالی. شما هم درد نکنه، ممنون از توضیحات قشنگتون.
اجازه گوشی دکمه این ممکنه بتونه واتساپ نصب بکنه چون مهارت داره، ولی خیلی کارایی نداره، نگران نباشین. یعنی تو گوشی دکمه ای انقدر ضعیف و با تصویر ناواضح تو این گوشی های دکمه این واتساپ های اینایی که نصب میکنن که اصلا کلافشون میکنه، نه اصلا نگران این قضیه نباشید. خب بریم تو راهکارها که اگر مواجه شدیم با این وضعیت برای فرزندمون چیکار کنیم. راهکار اول گفتیم سواد رسان است. راهکار دوم مهارت افزایی بچه هاست، یعنی بچه های ما یه مهارتی رو داشته باشن که خیلی کمک کننده است بهشون. وقتی من 12 ساله یه حرفی برای گفتن تو جمع داشته باشم، سرم رو دائم توی اون گوشی نمیذارم. وقتی حرفی ندارم، وقتی حرفی که قابل ارائه داشته باشه و عزت نفس من رو ببره بالا نداشته باشم، قطعا ترجیح میدم توی همون گوشی سرچ بکنم. و راهکار بعدی این هستش که ما زیاد برای بچه ها وقت بذاریم و سرگرمشون کنیم. دوستان سوال کردن فرزند 15 سالهشون معمولا شب بخوایم بریم بیرون میگه نمیام. شب بیرون رفتنتون رو حذف کنید خانم مهتری جان، یا او رو ببرید یا حذف بکنید. غیر از این برای فرزند 15 ساله کار دیگه نمیشه کرد. یعنی اینکه من مثلا در هفته 2 شب 3 شب دلم میخواد برم بیرون، مثلا بله واقعا تفریح نیاز داریم، پیاده روی دوست داریم بریم، دوست داریم مثلا یه عیادت اقوامی بریم، یه پارکی بریم، بعد پسر 15 ساله نمیاد. یه جاهایی رو سعی میکنیم او رو ببریم، از قبل اعلام میکنیم که ما خانواده هستیم باید با هم دیگه بیایم. بعد شما فکر کنید از 15 سالگی میگه نمیام، 15 سالشه. بعد الانم که سن ازدواج ها رفته بالا، مثلا تصور کنیم تا 30 سالگی بخواد کنار پدر مادر باشه، یعنی 15 سال آینده قراره من و همسرم تنها این برانور بریم و اون نیاد. مثل سابق نیست که 21-22 سالشون میشه زن میگیرن ازدواج میکنن میرن، اگه اینطوری که خیلی خوبه. در غیر این صورت یعنی شما میتونید 5 تا 15 سال آینده یه جوری زندگی کنید که هیچ وقت با شما نیاد بیرون. میپسندید اصلا این وضعیت رو؟ قطعا هیچ کدوم از ما یه همچین شرایطی نمیپذیریم. من خودم به شخصه باشم بیرون رفتن رو یا تعطیل میکنم یا بالاخره به یه نحوی از 5 باری که میخواییم بریم بیرون 3 بار 4 بارش رو او رو هم با خودمون میبریم. 1-2 بارش رو کنسل میکنیم، 1-2 بارش رو او رو میبریم، حالا یه بارم اجازه میدیم اون خونه بمونه تنها. اینطوری اشکال خاصی پیش نمیاد. خب سوالی دوستان دارن در مورد این که بچه ها با این صحنه ها مواجه میشن، آیا تجربه به جز 1-2 بزرگواری که صحبت کردن دوست دیگه ای تجربه داره؟ ببینید این من مسئله به تحلیل تربیتی فیلم ما خیلی رفت داره. مسئله ای که من واقعا ترجیح میدم که توی یه جلسه حضوری مفصل در مورد صحبت بکنم، ولی خب شرایط طوریه که ما مجبوریم به صورت تو فضای مجازی در موردش حرف بزنیم و بندم بر اساس حالا محدودیت هایی که دارم ترجیح میدم تا حد امکان سربسته صحبت بکنم، چون واقعا نمیدونم بزرگواران اون طرف تنها شنونده هستن، آیا فرزندانشون شنونده هستن، آیا مراقبت میکنن، آیا کسی صدا ضبط میکنه نمیکنه، و چون هیچ اطلاعاتی تو این زمینه ندارم ترجیح میدم خیلی سربسته صحبت بکنم، ولی آسیب این قضیه خیلی زیاده. خانم جواهر فرمودن که تو این دوره که بچه ها گوشی دارن اگر بچه گوشی نداشته باشه احساس کمبود نمیکنه. خانم جواهری شما اگر یخچال معمولی داشته باشی، خواهرت یخچال سایب داشته باشه، آیا احساس کمبود میکنی؟ خونه خواهر شوهرت فرش دست بافه، خونه شما فرش ماشینیه، آیا احساس کمبود میکنی؟ میخوام جواب این دو سوالم رو بنویسی برام. خانم جواهر جان، اگر من گوشی رو برای فرزندم نمیگیرم، میگم که نداریم، گرون گوشی، بابا بدبخت این همه داره کار میکنه، حالا یه گوشی هم برای تو بگیره، بچه‌ای بلد نیستی باز باش باش باز کار کنی خرابش میکنی، بعد هی باید بره تعمیرات، هی باید این کار کنی. اگر این با این تفکر برای فرزندم گوشی میگیرم، خب دوست داشته باشم ولی احساس کمبود نمیکنم. آفرین. اگر با اون تفکری که خدمتتون عرض میکنم گوشی موبایل برای فرزندتون نمیخرید، بله احساس کمبود میکنه، اما با این تفکر که نه، قانون خونه ما اینه که شما فعلا گوشی نداشته باشید، ما فعلا لازم نمیدونیم برای شما گوشی لمسی تهیه بکنیم، هر وقت وقتش شد برات میخریم، هر وقت کاری داری میتونی بیای از این لپتاپ استفاده کنیم، کامپیوتر خونه استفاده کنیم. خب این بچه احساس کمبود میکنه، ممکنه احساس کنه چه مامان بابای سختگیری دارن، ولی احساس کمبود نیست. هم حیدری زاده فهمیدن که من با هنسفیری هستم، بقیه هم اعلام کنن که کلاس امنه یا نه. پس گوشی نخریدن برای بچه ها بسته به مدل نخریدن ما داره. اگر قانون باشه و بگیم که هر وقت وقت شد بابات آخرین ورژنشو میخره، میدونی که بابات هم داره، بعدش هم مثلا مشکلی هم تو این زمینه نداره، قطعا بچه با این قضیه ممکنه داره مثلا یه قصه کوچیکم بخوره، ولی این قصه مفیده، قصه عدم اعتماد به نفس و نداری و بدبختی و فقر و اینا نیست. اشکالی نداره. آره به ما میگن تو مامان سختگیری هستی، همه بچه‌ها به این تفند بچه‌هاست. هم جوابید بچه‌ها میگن که مثلا بهشون میگیم باید ساعت 10 شب بخوابین، میان میگن که شما چه مامان بابایی هستین، چقدر زورگوین، همه بچه‌ها میشینن فوتبال باشگاه‌های اروپا رو تا 12 شب میبینن، فقط منم که 10 میخوابم، اصلا شما بدترین پدر مادرای دنیا هستین. هیچ اشکالی نداره این حرفاشون. اینا میخوان با این کلمات ما رو مجاب بکنن که از قانونامون صرف نظر بکنیم. خب فاموتگولی فرمودن که هنسفیریه امنه، خانم نصیری فرمودن امنه، فقط 4 نفر در مورد امن بودن کلاس از 20 نفر بزرگوار اینجا عنوان کردن. سلام علیکم. های آلشا هم بفهمه.
سلام علیکم، حال شما چطور؟
ممنونم.
سلام عرض خدمت شما، همینطور مادرای گرامی که در جمع، و تشکر میکنم از خانم جلالی با پشتکاری که تو این زمینه دارن. عرض کنم خدمت شما که من خیلی از فرمایشات شما و همینطور از صحبتهای مادران بزرگوار فقط هم یه در حقیقت تمرکز داشته باشید، شما یه مقدار یه استراحتی کرده باشید، من یه دو دقیقه مزاحمتون بشم. در رابطه با این پایسی که فرمودید به زمینه سواد رسانه‌ای که خب یکی از راهی که به هر حال ضرورت داره که اولیای بزرگوار به این نکته توجه بکنن، ما الان روی سایتمون تقریبا 7 کلیپ داریم، 6 تا کلیپ صوتی و یکی هم کلیپ تصویری هست در رابطه با سواد رسانه‌ای که توسط آقای دکتر مدرسی و آقای مهندس شده. من تقاضام اینه که حتما اولیای بزرگوار وارد سایت مؤسسه بشن، قسمت آموزش خانواده این کلیپ ها هست، این صوت ها هست، حتما در زمینه سواد رسانه مفید واقع میشه. و یک کتابی هم هست از آقای دکتر منطقی که باز من توصیه میکنم به این مادرای بزرگوار که الان با صحبتاشون نشون میدن که چقدر حساس شدن نسبت به این مسئله. من فکر میکنم که الان دیگه این انگیزه ایجاد که این کتاب رو حواله بکنن، چون ما در کتابخانه تربیتی مدرسه هم این کتاب رو داریم. حالا خانوما میتونن اگر سخت باشه براشون تهیه بکنن، امانت بگیرن از کتابخانه تربیتی مدرسه تحت عنوان کاربرد هوشمند در بچه‌های دبستانی، که این کتاب رو وقتی آدم میخونه واقعا میبینی که چه اتفاقایی داره میفته. و خلاصه به قول شما که اینجوری نیستش که ما سرمونو بذاریم زیر مثل کپک داریم و بگیم هیچ اتفاقی نمیفته، اتفاقایی داره میفته حتی در بین بچه های خانواده های که آقای دکتر منطقی دانشجوهاش فرستاده تو بین دانش آموزا، مصاحبه هایی که گرفتن، این مصاحبه ها خیلی شنیدنیه، همین که خوندنیه و واقعا باید به این مسائل توجه کرد. راهکارهایی که تو این کتاب هست خیلی مفید هست. من امیدوارم که خانواده‌های بزرگوار این فیلم ها رو و این کتاب رو انشالله حتما بخونن که مرتبط روز بوده. من عذرخواهی میکنم، بازم خیلی ممنونم از ملی که مطرح فرمودید توی چند دقیقه که من خدمت شما بودم، عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم، استفاده کردیم استاد، متشکر از شما که ما رو همراهی میکنیم و قوت قلبی برای ما که وقت بیزاییم برای این کلاس، خدا خیرتون بده. خب فکر میکنم همه دوستان، حالا من نشمردم، یه لحظه اجازه بدیم. دوازده نفر از دوستان از 20 نفر اعلام کردن فضاشون امنه، بقیه هنوز نگفتن. من نمیدونم باز در مورد این قضیه میتونم امروز صحبت بکنم یا نه. چهارده نفر. پانزده نفر. ببینیم تقریبا باید 4 نفر دیگه هم در مورد امن بودن اطلاع بدن. به 4 نفر از دوستان مطلب یعنی هیچی نگفتن و من قطعا نمیتونم اینجا صحبت در مورد این قضیه بکنم. این چیزه بدین اگر جلسه آینده فضا اینقدر امن بود که میشد در موردش صحبت کرد. نه خانم ازگوری جان، دوست دارم فضا رو بحث رو شروع کنم، ولی همه عزیزان در مورد امن بودن صحبت نکردن. حتی اگر یه نفر تو شرایطی باشه که فرزندش شنونده باشه، ترجیح میدم اینجا صحبت نکنم. هرچند که با یه ادبیات دیگه باید حالا یا مدرسه یا هر مجموعه‌ای که مسئول هستش در مورد این قضیه با بچه‌ها صحبت بکنه، ولی اون ادبیات و اون چیزی که برای بچه‌ها گفته میشه با اون چیزی که ما می‌خوایم در مورد صحبت بکنیم کاملا متفاوت هستش. ما می‌خوایم برای والدین راهکار بدیم که بدونن که با بچه‌ها تو این زمینه چیکار بکنن. چون من نمیتونم الان در مورد این قضیه صحبت بکنم، دو تا از مادرها تقاضای جلسه حضوری کردن، بنده هم هفته پیش این پیشنهاد رو دادم، اما خب احتمالاً چون بچه ها مدرسه هستن شاید برای مدرسه شدنی نباشه، بالاخره میخوان یه فضایی رو برای ما فراهم بکنن، ممکنه این اتفاق نیفته، نمیدونم مثلا شدنی هست یا نه. بله فهمیدیم که زمان کمی مونده، بحث رو شروع کنیم، نیمه کاره میمونه. خب فرمازگاری من متوجه فرموش شما شدم، ما مطالب خودمون رو بگیم، اون قسمت های حساس رو بذاریم انشاءالله جلسه آینده، اگر جلسه حضوری شد که چه بهتر، اگر نشد همه دوستان اول جلسه که وارد میشن در مورد امن بودن اطلاع رسانی بکنن که بعد ما بتونیم مفصل صحبت کنیم، چون زمان کمی مونده. من میخوام همین قضیه رو بر اساس اون چیزی که آماده کردم و احساس کردم فضا ناامنه در موردش صحبت بکنم. خب راهکارها چی هستش؟ یه بار دیگه میگم سواد رسانه خیلی کمک کننده است، هم به ما والدین هم به بچه ها. اونها یه سری اطلاعات فرار از سواد رسانه بگیرم و یه سری اطلاعات دیگه. مهارت افزایی بچه ها خیلی کمک کننده است، مدیریت زمان و مکان برای استفاده از حالا چه فیلم دیدن چه چون الان فیلم هم دانلود با لپتاپ دیگه یا توی همون گوشی یا تبلت هستش، پس این رو شروع نکنید. آها بله خواهمه از کجا، نه اونو نمیگم، خیالتون راحت باشه. من اگر احساس کنم فضای کلاس امن هستی صحبت میکنم، چون سه نفر از اعضای کلاس هیچی ننوشتن قطعا ما در موردش صحبت نمی کنیم. وقت گذاری برای بچه ها خیلی مهم هستش، سعی بکنید در مورد به قول معروف اینکه چشم هر چیزی رو نبینه، چشم پاک باشه. اگر صحنه توی صفحه موبایل یا تبلتتون اومد مامان رد کن، سعی بکن کنج، اشکالی نداره اگه یه چیزی اومد ردش بکنی بره، توی این زمینه با بچه ها صحبت بکنی، به بچه ها احساس امنیت بدیم. اگر صحنه ای رو دیدن و طرح سوال شد براشون، بیان با ما در میون بذارن، نرن با مثلا خودش 12 سالشه بره با دوست 12 سالش در میون بذاره که من اینو دیدم اینو شنیدم به نظرت چیه، و او یه سری اطلاعات غلط بهش بده، یا بگه آره بیا بریم این رفتار رو بکنیم ببینیم مثلا اون چیزی که تو اون صحنه دیدیم درسته یا غلطه. اینا رو دقت بکنیم. هر چقدر من والد امنیت رو تو خونم، فضای امن رو ایجاد بکنم، طوری بشه که اگر فرزندم صحنه رو دید بیاد بگه مامان من یه چیز دیگه سرچ کردم، یه چیز دیگه اومد، مامان این کلمه هی یعنی چی، مامان این تصویر یکی از یه فیلمی رو یه دوستی به من گفته ببین، اومدم سرچ دانلودش کردم ولی یه همچین چیزی توش داشته، به نظرت یعنی چی، من خودم خیلی ناراحتم از این قضیه. پیون پو امنیت ایجاد کنم، میفهمم مامان جان دلت نمیخواست ببینی ولی پیش اومد، آره این فضا این شکلیه، این فضا بی در پیکره، این فضا این برنامه ها هم داره. یعنی بچه بدونی که وای اگه این صحنه رو دید اومد به مامانش، که مامانش نمیگه خاک بر سر شدم، بدبخت شدم، دیگه تو رفتی تو جهنم، عاقبتت سوخت و دیگه نمیدونم چه و چه. این کارا رو تو رو خدا نکنید، مچ بچه‌ها رو نگیرین خواهشن. احساس امنیت به بچه ها بدین که اگر موردی هم دارن، اگر دوستی بهشون اطلاعات داده، اگر فیلمی رو دیدن از اون اطلاعات کسب کردن، بیان به شما بگن، حداقل به شما بگن، شما بدونین فضای فکریشون چیه، فضای دیداریشون چی هستش، که بتونین تو این زمینه بهشون کمک بکنین. تا همین جای بس، اگر سوالی مطلبی هست من در خدمت دوستان هستم، چون وقتی کلاسم تقریبا تمام شده. مبحثی رو که میخوایم در موردش صحبت بکنیم به شرط امن بودن جلسه، من هفته آینده در خدمتتون هستم و به قول خانم ازگلی نیمه شروع نمی کنیم که نیمه کار بمونه. مرسی از تذکرتون. خب بله، تا الانش رو میشد گوش بدن، هیچ اشکالی نداشت از مطالب ما رو بچه ها مطلع بشن. یه وقتی اصلا من مادر نمیتونم به فرزندم چیزی رو بگم، کار مکتبی سختمه، میگم که مثلا علی جان امروز من تو کلاس بودم، یه کلاسی رو شرکت کرده بودم در مورد فضای مجازی، خیلی توضیح داد که هر صحنه‌ای رو نباید مثلا آدم رو ببینن، هر چیزی که از چشم وارد میشه خارج نمیشه، این ذهن رو درگیر میکنه خدای نکرده، یه مسئله مثلا حواس دیگه از درس و اینا خارج. آره این مدلی میتونیم صحبت بکنیم با بچه ها، یه وقتی خودمون نمیتونیم سری ورود پیدا بکنیم، به بچه میگم که یه مجله خوندم این حرف رو زد، یه کلاسی بودم اینطوری گفت، با این ادبیات شروع میکنیم و خیلی خوبه. نمیدونم حضوری میشه یا نه، مدرسه اصلا باید شرایطش رو داشته باشه برای این یک جلسه حضوری بشه، ولی اگر همه والدین متعهد بشن برای امن بودنش، بنده جلسه آینده مفصل تو این زمینه صحبت میکنم و حتی شاید لازم باشه یه چند تا کلیپ هم خدمتتون تقدیم بکنم. با دانشجویان چطور برخورد کنیم؟ حواسمون بهشون باشه، یعنی موقع مواقع چه به بهانه چای و میوه به بهونه چای میوه بریم تو اتاقشون، دانشجو غیر دانشجو نداره، ولی موچشون رو نگیریم، یعنی بی صدا. دیدیم بعضی مادر یواش میره جلو بعد یه هدر رو وا میکنه، اینطوری نباشه، خدای نکرده اگه داره کاری هم میکنه، اگه من موچشو بگیرم حیاش رفته میشه، اجازه بدیم این اتفاق نیفته. باره به بهونه چای خوردن بریم به سر بزنیم، برای چای ببریم، یه وقتی صداش کنیم بیاد بیرون، هر مثلا نیم ساعت یه ساعت یه بار مثلا بلند یه صدایی بزنیم، مثلا مریم جان چطوری، کارا خوب پیش میره، میخوای یه چند دقیقه بیام پیشت؟ نه مامان کارم خوبه، نمیخواد، لازم نیست بیاد. باشه اب نداره، ولی بدونم یه مادری تو خونه هست که دوستش داره، قلبش براش میتپه و نگرانشه، نه اون نگرانی که ما رو به سمت وسواسی بودن اینها بکشونه. بله اگه حواسمون باشه و حواسمون درست باشه میفهمن، میگم اون وسواسگونهی که حالت بیعتمادیه نه، ولی حواسمون بهشون هست که ما داریم مراقبت میکنیم، دوستشون داریم، مهربونگونه باشه، اصلا بهشونم بر نمیخوره، قطعا اینطوری هستش. خب چند جمله با هم دیگه دعا کنیم. بار الها به مقربان درگاهت، به آیه های قرآنت، آقا امام زمان عجل الله را از ما راضی و خوشنود بگردان. الهی آمین. خدایا در ظهور ایشان تعجیل بفرما. الهی آمین. خدایا به بانیان این مجموعه توفیق عاقبت به خیری عطا فرما. الهی آمین. خدایا به همه ما توفیق تربیت فرزند صالح عطا فرما. دوستان تا هفته آینده این فرم رو پر کنید، حالا یا به صورت تایپ شده یا به صورت دست نویس، به عنوان آزمون این دورتون باشه. جلسه آینده همه بزرگواران در مورد امن بودن جلسه اعلام بکنن، همه، حتی اگر یک نفرم اعلام نکنه ما جلسه رو یه طور دیگه برگزار میکنیم، میریم یکی از مباحث فرزند پروری رو در موردش صحبت میکنیم و در مورد این قضیه حرفی نخواهیم زد. خسته نباشین، ممنون از محبت همه بزرگواران، خیلی هم التماس دعا دارم. خانم جلالی جان من در خدمتتونم.